Türkiye'de ulaşmış haberi Leon Davlo'u belirli.
We were talking with Turkish authorities on their visit.
They were موش هالند ته د سفر پاره د ترکیه له چارواکو سره خبرې کړې وي. موش هغوی ته وویل چې د داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیه یو وزیر دی او فکر نه کوو چې
قدرمن اوریدونکو په بخښنه سره د وخت د کمښت لامل مونږ شو کړی چې د راپور د ته بشپړ خپور کړو. پښتو خبری مجله هم دلته پای ته ورسیده. سحر لیوال په سټډیو کې دی او په دری ژبه مجله مختوی سي. سحر جان مهرباني.
با تشکر از شما حدیث پردیس. شنوندای عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به همکاری عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. در آغاز این برنامه میشنوید که مشن جرگه افغانستان از تلاش پاکستان برای بی‌ثبات ساختن این کشور با استفاده از گروه طالبان و داعش سخن زده است. بیشترین قضایای قتل زنان در کابل پایتخت افغانستان به ثبت رسیده است. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، اما حالا ستار فروخ خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای 30 بار تیم ملی کرکت آیرلند را شکست داد. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که هیچ کس حق مداخله در امور نهادهای عدلی و قضایی این کشور را ندارد و پلیس ضد شورش هالند برای پراگنده ساختن تظاهرات در مقابل کنسولگری ترکیه در شهر راتردام مداخله کرد. تفصیل اخبار. تیم ملی کرکت افغانستان در 30 بازی 20 اوره بین المللی در برابر آیرلند نیز به پیروزی رسید. در بازی امروز در هند قرعه به نام آیرلند برآمد، اما افغانستان را به آغاز بازی دعوت کرد. افغانستان در اوره 20 با خارج شدن 8 بازیکنش 233 دوش انجام داد. آیرلند نتوانست که هدف تعیین شده را تکمیل کند و تا آور آخر تمام بازیکنانش از مسابقه خارج شدند و صرف 205 دوش انجام داد. عزیز الله غروال مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی در مورد پیروزی های پیهم این کشور در برابر آیرلند چنین گفت:
واقعا یک پیروزی بسیار بزرگی است و ما توانستیم که در فرمت 20 اوره بزرگترین هدف را در برابر تیم آیرلند بسازیم.
کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری کرده است که عضویت کامل شورای بین المللی کرکت را الی پایان سال جاری میلادی کسب کند. افغانستان با پیروزی امروز در 11 مسابقه اخیر 20 اوره برنده شده که یک ریکارد بین المللی قائم کرده است. مشران و جرگه افغانستان در نظر دارد تا مقامهای بلندپایه امنیتی و دفاعی را هفته آینده فراخواند. هدف آن بحث روی وضعیت امنیتی این کشور خوانده می شود. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه امروز کمیسیون امور دفاعی این جرگه را توصیف کرد تا گزارش مفصل را در باره اوضاع امنیتی افغانستان تهیه کند. آقای مسلمیار با اشاره به ناامنی ها در کشور گفت:
دغه شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د ایسای سره او د غوی پاور سره په جګړه یو، د غوی اجیری ملشه د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوړنی.
و رئیس اجرایی افغانستان میگوید هیچ کس حق مداخله در امور نهادهای عدلی و قضایی این کشور را ندارد. عبدالله عبدالله این سخن را امروز در سمینار رؤسای محاکم شهری در کابل گفت و افزود:
هیچ نوع علاقمندی مداخله در کار عدلی و قضایی و تمایل ازی در پیش ما وجود نداشته و نداره، چون به این اصل باورمند استیم و به عدالت معتقد استیم.
رئیس اجرایی افغانستان گفت که حاکمیت قانون بدون دستگاه قضایی مستقل امکان پذیر نیست. رادیو آزادی. ادامه خبرها. پلیس ضد شورش هالند برای پراگنده ساختن تظاهرات در مقابل کنسولگری ترکیه در شهر راتردام مداخله کرد. مظاهرچیان در حمایت از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این محل تجمع کرده بودند. تنش میان ترکیه و هلند پس از آن افزایش یافت که مقام های هلندی مانع اشتراک دو وزیر حکومت ترکیه در یک گردهمایی برنامه ریزی شده در هلند شدند. هدف از این گردهمایی کمپین کردن برای همه پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی در ماه اپریل در ترکیه بوده است. از سوی دیگر فاطمه بتول سایان کایا وزیر امور خانواده ترکیه امروز در یک نشست خبری در استانبول گفت: ما در یک موتر قرار داده شدیم و به یک ماموریت پلیس در نزدیک سرحد جرمنی آورده شدیم. یک و نیم ساعت در این ماموریت در توقیف بودیم و با ما برخورد زشت و ناگوار صورت گرفت. در همین حال بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز گفت که ترکیه انتقام این اقدام را به طور شدید خواهد گرفت. میزان تلفات ناشی از دو انفجار دیروز در نزدیکی پایتخت سوریه به 74 تن رسیده است. هدف از این حملات یک مکان مقدس شیعه ها در دمشق بود. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که دو بم جابجا شده توسط تروریست ها منفجر شدند. و نیروهای امنیتی عراق بیش از یک سوم غرب موصل را از گروه دولت اسلامی یا داعش پس گرفتند. یک جنرال اردو امروز گفت این پیشروی در ادامه عملیاتی که ماه گذشته در این منطقه آغاز شد صورت گرفته است. خبرگزاری فرانسه از معن السعدی یک جنرال اداره خدمات ضد تروریسم نقل کرده که میگوید بیش از یک سوم غرب موصل در کنترل قطعات آنهاست. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و ممنون از شما که با رادیو آزادی همراه هستید. این هم فهرست از مطالب این مجله خبری شامگاهی. مشران جرگه افغانستان میگوید پاکستان تلاش میکند با استفاده از گروه های طالب و داعش این کشور را بی ثبات بسازد.
من پداس یو اعلان شوی جنگ که پاکستان سره اخته یوشه بلکی ورته اعلان شوی بیرش دا غوی اجیری ملیشه داعش او طالب بنوم مده من را ورنید.
بیشترین قضایای قتل زنان در کابل پایتخت افغانستان به ثبت رسیده است.
بدبختانه موارد خشونت منجر به قتل افزایش پیدا کردن، ولی تمام قضایای قتل بررسی میشن.
صدها دختر در ولسوالی های نارام ولایت کاپیسا از رفتن به مکتب و از حق آموزش محرومند.
مکاتب دختره تابالی خود نداریم، چرا که وقتی که امنیت جور نشوه بازسازی میشه، مردم درس خوانده میتونه نمیتونه. خو اینجا دختره می مخالفین نمیمانه که ای برد مکتب اوجا مکتب بخونه.
بیش از 9000 پروژه انکشافی امسال در تمامی ولایت های کشور عملی شده است. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. سحر لیوال میزبان این برنامه هستم. مشران و جرگه افغانستان میگوید پاکستان تلاش میکند با استفاده از گروه های طالب و داعش این کشور را بی ثبات سازد. رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت افغانستان در حال حاضر مصروف جنگ مستقیم با اردو و استخبارات پاکستان است. همچنان شماری از سناتوران در این نشست گفتند حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل سوالاتی را به میان آورده و تاکید کردند که مقام‌های امنیتی و دفاعی کشور در پیوند به این مسئله استجواب شوند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
مشران جرگه افغانستان در پیوند به حوادث اخیر امنیتی در افغانستان پاکستان را مقصر عنوان کرده می‌گوید که اسلام آباد توسط اجیرانش در پای بی‌ثباتی این کشور است. رئیس این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه پس از مطرح شدن نگرانی‌های سناتوران در خصوص چگونگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل گفت که پاکستان با افغانستان جنگ اعلام شده را آغاز کرده و در این وضعیت باید افغانها از حکومتشان حمایت کنند. فاضل هادی مسلمیار تاکید کرد که افغانستان هم اکنون مستقیما با اردو و استخبارات پاکستان درگیر است.
ما به یک جنگ اعلام نشده با پاکستان روبرو هستیم که حتی می توانیم اعلام شده بگوییم. در این جایی شک نیست که ما مستقیما با ایسای و نظامیان پاکستان درگیر هستیم و ملیشه‌های هجیر آن به نام طالب و داعش. برای من داعش و طالب فرق ندارد. اکثر تنظیم های جهادی طوری بود که در دوران جهاد با هم جنگ می کردن، اما در مجموع توسط ایسای تربیه و تشویق می شدن و امروز داعش و طالب هم برای من همین معنا را دارد.
آقای مسلمیار این عرف ها را پس از آن بیان داشت که سناتوران بر استجواب مقامات امنیتی تاکید کرده، گفتند که اکنون جنگ به کابل رسیده و باید در زمینه پاسخ داده شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در آغاز ماه جاری در کنفرانس امنیتی منشن جنگ جاری این کشور را جنگ نااعلام شده دولت با دولت عنوان کرده بود. وی در هنگام سخنرانی در این کنفرانس گفت که کشورش به جنگ داخلی نه بلکه به یک جنگ پیچیده روبرو است. این در حال است که حکومت افغانستان همواره پاکستان را متهم به ناامنی ها در این کشور دانسته و به تازگی علیه پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. کابل در حال استخطی های اسلام آباد درباره افغانستان به سازمان ملل متحد شکایت کرده که تنها کابل در ماه جاری شاهد 4 حمله بوده و تازه ترین و مرگبارترین آن حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان می باشد. وانکه مقامات امنیتی و دفاعی افغان در گذشته ها نیز انجام چنین حملات را کار پاکستان عنوان کرده اند، اما مراد علی مراد معاون لویدرستیز اردوی ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که قضاوت در مورد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان قبل از وقت است.
هنوز هم پیشتر گفتم پیش از وقت است که ما راجع به عمال زنا و راجع به اشکالی که اونا چطور تانستن در این در شفاخانه ای عمل انجام بده، هنوز تحقیقات تکمیل نشده، کار جریان داره. ما بسیار جدی سر از او تیم کاری بسیار مختلطی سرش کار میکنه.
اما حکومت تعهد نموده است که به اساس نتایج بررسی ها در مورد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان با جدیت اقدام خواهد کرد. گفته می شود که در انجام این حمله با حمله کننده ها از داخل شفاخانه همکاری صورت گرفته و به اساس گزارش ها در پیوند به این حمله شاکر نام یکی از دکتران شفاخانه سردار محمد داود خان بازداشت نیست شده است. حکومت افغانستان گفته است که افراد امنیتی و دولتی دخیل در حوادث امنیتی را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد و در برابر کشور امسای پاکستان که متهم به همکاری با این افراد است نیز سیاست خود را تغییر داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تشکر از این که تا این دم با ما همراه هستید. بیشترین قضایای قتل زنان در کابل پایتخت افغانستان به ثبت رسیده است. سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان میگوید که قضایای قتل زنان در سال 1395 یعنی در سال جاری خورشیدی که در آخرش هستیم در تناسب به سال گذشته در کشور افزایش یافته است. با آنکه به گفته این سارنوالی نزدیک به دو نیم هزار قضیه در این ارتباط رسیدگی صورت گرفته، اما رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه میگوید نبود سارنوالان در مناطق دوردست سبب شده تا تمامی قضایای خشونت علیه زنان بررسی نشود. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان افغانستان میگوید که در جریان سال جاری 2442 قضیه خشونت علیه زنان را بررسی کرده است. پروین رحیمی رئیس این سارنوالی روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بیشتر این قضایا در ولایت های کابل و هرات به ثبت رسیده است. خانم رحیمی میگوید که در تناسب با سال گذشته در جریان سال 1395 قضای قتل زنان در کشور افزایش یافته است.
بدبختانه موارد خشونت منجر به قتل افزایش پیدا کرده، ولی تمام قضای قتل بررسی میشه و فیصله خود گرفته. ما بر شما گفتم که چندین مورد حکم اعدام در بر گرفته، چندین مورد حبس 18 الی 16 سال.
پیش از این جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی نیز گفته بود که در سال 1395 در قضای خشونت علیه زنان افزایش به عمل آمده است. نگرانی ها در خصوص افزایش خشونت علیه زنان در حال مطرح می گردد که یک دختر خودش را در 8 مارس روز جهانی زن در ولایت بامیان حلق‌آویز کرد. از سوی هم پیش از این گزارش های از سنگسار شدن تعداد از زنان در برخی از ولایات از سوی طالبان مسلح نیز به نشر رسیده است. مقامات محلی بدخشان به روز پنجشنبه هفته گذشته از سنگسار کردن یک زن در مرکز ولسوالی وردوج آن ولایت با اتهام داشتن روابط نامشروع با یک پسر توسط طالبان مسلح خبر دادند. در این حال فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه میگوید که هنوز هم در مناطق دوردست کشور به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی نمی شود.
ولسوالی های ناامن مناطق ناامن قابل فهم است، اما در جایی که امن است هنوز متاسفانه که این مشکل نبود سرمولا هست و ما زیاد مطمئن نیستم که کاری را که ممکن یک سرانوال با نیت خوب انجام بده و عین نیت در محاکم هم وجود داشته باشه و این باعث از این شود که روند محاکمات یا روند امید رسیدگی به قضایا سرعت بخشیده شود.
خانم کوفی به این باور است که برای بررسی درست قضای خشونت علیه زنان در تمام ولسوالی ها و مناطق دوردست باید سرانوالان زن وجود داشته باشد تا از این طریق به قضای زنان در آن مناطق با وقت و به صورت درست آن رسیدگی شود.
شنیدید که سارنوالی اختصاصی من خشونت علیه زنان گفته که قضایای قتل زنان در سال 1395 در مقایسه به سال گذشته در کشور افزایش یافته است. همچنان گفته شده که بیشترین قضایای قتل زنان در کابل پایتخت افغانستان ثبت شده است. در این حال مسئولین محلی در ولایت کاپیسا تایید می کنند که صدها دختر در ولسوالی های نارام این ولایت از رفتن به مکتب و از حق آموزش محروم هستند. در این مورد احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل گزارش را فرستاده.
به دلیل نبود مکاتب دخترانه در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، صدها تن از دختران از آموزش و بهره‌گیری از سواد محرومند. منابع مسئول دلیل نبود مکاتب دخترانه را در این ولسوالی ناامنی و حاکمیت مخالفین مسلح دولت در محلات می دانند. فضل هادی نماینده مردم در یکی از روستاهای ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در این مورد می گوید:
مکاتب دختره تابالی خو نداریم، چرا که وقتی که امنیت جور نشوه باسازی میشه، مردم درس خانده میتنه نمیتنه. خو ایجا دختره می مخالفی نمیمانه که ای برد مکتب وجه مکتب بخانه.
در مورد غیر فعال بودن مکاتب دخترانه در ولسوالی تگاب کاپیسا، مسئولین ریاست معارف این ولایت میگویند برنامه های آموزشیشان را در مناطق نارام به دستور و اجازه مخالفین مسلح عملی میکنند. محمد نسیم صافی رئیس معارف ولایت کاپیسا در این مورد گفت:
در تگاب ما شاگرد دختر نداریم و در نجراب در افغانی و پیغانم که تحت تاثیر از ما است، مکاتب دخترانه ما باز است، مگر تا صنف 6 برای ما اجازه میده، از او با اضافه نمیده.
با این حال مقامات حکومتی ولایت کاپیسا میگویند برای رسیدگی به مشکل نبود مکاتب دخترانه در ولسوالی های ناامن این ولایت اقدامات را روی دست دارند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی تگاب ما مکاتب فعال هستند، تمام دربشان داری همتنه و باز است، اما به اساس سنتی بودن جامعه مردم ولسوالی تگاب ما نمیگذارند که مو اطفال طبقه اوناسشان در اون مکاتب اشتراک بکنند و از دلیه و آخر تصامیم جدی از طرف رهبری ولایت در نظر گرفته شده و از حکومت مرکزی کمک هوایی خواسته شده که عملیات بسیار وسیع و گسترده را در ولسوالی ناامن ما برابط نظر ولسوالی ناامن ما.
به خاطر نبود و غیر فعال بودن مکاتب دخترانه در ولسوالی های ناآرام ولایت کاپیسا، شماری از فعالان جامعه مدنی ابراز نگرانی میکنند و با این باورند که محرومیت دختران از حق آموزش در محلات نشانه آینده ناگوار آنان در ساحه‌ای است که بیش از 40 کیلومتر با کابل پایتخت کشور فاصله ندارد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج شنیده می شود. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید سر بزنید به آدرس azadiradio.com. بیش از 9000 پروژه انکشافی امسال در تمامی ولایت‌های کشور عملی شده است. مسئولین حکومتی میگویند با وجود ناامنی‌ها این پروژه‌ها تکمیل شدند. اما برخی از آگاهان اقتصادی به این باور هستند که وزرا از بیم استیزا شدن در ولی سجرگه تلاش میکنند تا بودجه انکشافیشان را مصرف کنند، اما به کیفیت لازم این پروژه‌ها توجه صورت نمی‌گیرد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
سخنگویان شمار از وزارتخانه ها می گویند نسبت به سالهای گذشته امسال کار کرده این وزارت ها موفق بوده و توانستند پروژه های انکشافی را در تمام افغانستان عملی کنند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دولت افغانستان روز یکشنبه در جریان ارائه گزارشات یک سالی نهادهای دولتی گفت هرچند سال جاری یک سال پرچالش برای این وزارت بود، اما آنان در این سال دستاوردهای هم داشتند.
با تعداد 9077 پروژه انکشافی را در سکتورهای دهی آباشامیدنی، آبیاری، زراعت، معیشت، انکشاف محل، صحت، تعلیم و تربیت، سرکسازی در 326 ولسوالی و 6326 قریه در 34 ولایت افغانستان تکمیل کرده. ارزش مجموعی 9077 پروژه 245.2 میلیون دلار آمریکایی است.
آقای رستمی گفت از طریق این پروژه ها برای حدود 750,000 تن زمینه های کاری کوتاه مدت نیز فراهم شده است. در جریان این کنفرانس مطبوعاتی نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی هنگام ارائه گزارش یک سالی این وزارت گفت 446 پروژه را به ارزش 71.6 میلیون دلار از ادارات مختلف دولتی به دست آوردند که کار حدود 300 پروژه در پروسه تدارکات قرار دارد. به گفته وی کار ساخت تعمیر 7 وزارتخانه در سال 1396 آغاز خواهد شد. در این نشست خبری همچنان لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت سال 1395 سال انکشاف زراعت بود و آنان توانستند در این سال بسیاری از پروژه ها را عملی کنند. در همین حال مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه گفت در زمستان سال روان این وزارت با مدیریت خوب توانست از افزایش خسارات مالی و تلفات جانی جلوگیری کند و راه‌های مسدود شده به اثر برفباری ها را به زودترین فرصت باز کند. به گفته آقای روحانی این وزارت در سال 1395 73 پروژه داشت که تعداد از این پروژه ها عملی شده و تعداد دیگر این پروژه ها زیر کار است. سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید این وزارت در سال آینده حدود 90 پروژه را در نظر گرفته تا عملی کند. در همین حال شمار از کارشناسان میگویند وزارتخانه ها به خاطر اینکه مورد استیضاح و ریستجرگه قرار نگیرند تلاش میکنند تا بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند که این کار به گفته آنان به کیفیت پروژه ها زیان میرساند. متیالا خروتی کارشناس مسائل امور ساختمانی میگوید به جای عملی شدن پروژه های بیکیفیت بهتر بود تا این پروژه ها عملی نمیشد.
پروژه
تطبیق شده و پول مصرف شده، اما نتیجه پروژه آنچنان که باید می بود نیست. عمری که برای پروژه ها در نظر گرفته شده من به اطمینان کامل می گویم که از نیمی عمر هم کمتر است. یعنی هدف من این است که این گونه پروژه ها به جای نیمه تطبیق کردن هیچ تطبیق نمی شد بهتر بود. آقای خروتی می گوید وزارتخانه ها باید با توجه به اولویت و شرایط پروژه ها را عملی کند تا بر زندگی روزمره و اقتصاد مردم تأثیر مثبت وارد کند. به گفته وی لازم است تا وزارتخانه ها صرف مصرف بودجه را در نظر نگیرند، بلکه به کیفیت و مؤثریت پروژه ها نیز توجه نمایند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا تا دقایق دیگر روی همین امواج آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان همان گونه که در جریان هستید با پیروزی امروز برنده سلسله مسابقات 20 اووره در برابر تیم آیرلند شد. تیم افغانستان هر سه بازی 20 اووره را برد و قهرمان این سلسله شد. روز چهارشنبه مسابقه 50 اووره میان دو تیم آغاز خواهد شد. سلطان محمد سرور با عزیز غروال مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در این مورد مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد بازی امروز پرسیده.
خب به شما و به تمام همتانان گرامی موفقیت امروزی تیم ملی تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. امروز ملی‌پوشان کرکت کشور توانست که سه مسابقه فیهم از سلسله مسابقات 20 اووره‌ای که ما در برابر تیم ملی آیرلند داشتیم ببرند و قهرمان جام 20 اووره‌ای مسابقاتی که ما در برابر آیرلند داشتیم گردند. واقعا یک پیروزی بسیار بزرگی است و ما توانستیم که در فرمت 20 ساله بزرگترین هدف را در برابر تیم ایرلند بسازیم. در ضمن تیم ملی ما در تمام سه عرصه های ورزش کرکت، بالینگ، بیتینگ و فیلدینگ از خود درخشش بسیار خوبی داشتند و توانستند که تیم حریف را در هر سه بخش بازی تحت تاثیر خود بیاورد.
غروال صاحب محترم، من تا یک حد بازی را تعقیب کردم اینجا در سکرین لپتاپم. بازی جریان داشت، تیم آیرلند هم چیس میکرد تا اوور 19 هم 18 هم. بعد از راشد درمان آمد، باز هم توانست که سه ویکت در یک یا دو اوور بگیره. به نظر شما بیشترین درخشش در این بازی از کدام بازیکن بود؟
ما هم در بیتینگ و هم در بالینگ و هم در فیلدینگ درخشش خوب داشتیم. ما دیدیم بازیکنان ما یعنی به اساس یک پلان پیش می رفتن و به اساس پلان توانستن که تیم حریف را شکست بدن. یک برنامه بود، برنامه ساخته شده بود و تیم ملی به اساس همان برنامه‌ای که از طرف مربی و کپیتانشان برشان داده شده بود تیم حریف را تحت تاثیر خود آورد و شکست داد.
به نظر شما کدام یکی از بازیکنان تیم ما بیشتر درخشید در بازی؟
در عرصه بیتینگ محمد نبی ساخر و شهزاد محمدی و در عرصه بالینگ راشد درمان و محمد نبی از خود درخشش خوب داد.
غروال صاحب، بازی بعدی کی است؟
بازی بعدی از سلسله مسابقات تیم جاور است و به تاریخ 15 مارس آغاز
می‌شود. عزیز غروال مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
پلیس ضد شورش هالند برای پراگنده ساختن تظاهرات در مقابل قنسولگری ترکیه در شهر راتردام مداخله کرد. مظاهرچیان در حمایت از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این محل تجمع کرده بودند. تنش میان ترکیه و هالند پس از آن افزایش یافت که مقام‌های هالندی مانع اشتراک دو وزیر حکومت ترکیه در یک گرد همایی برنامه ریزی شده در هالند شدند. ستار فروغ در استودیو است و گزارش می دهد.
پلیس ضد شورش هالند برای پراگنده ساختن تظاهرات در مقابل قنسولگری ترکیه در شهر راتردام مداخله کرد. صدها تن در حمایت از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این محل تجمع کرده بودند. خبرگزاری فرانس پرس امروز گزارش داد که پس از چند ساعت تظاهرات سلامیس اما پرتنش، پلیس هالند با موترهای آبپاش مظاهرچیان را پراگنده ساخت. تنش میان ترکیه و هالند پس از آن افزایش یافت که مقام‌های هالندی مانع اشتراک دو وزیر حکومت ترکیه در یک گرد همایی برنامه ریزی شده در هالند شدند. هدف از این گرد همایی کمپاین کردن برای همه پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی در ماه اپریل در ترکیه بوده است. یکی از این وزیران فاطمه بتول سایانکایا وزیر خانواده و سیاست‌های اجتماعی ترکیه است. وی امروز در یک نشست خبری در استانبول گفت: ما در یک موتر قرار داده شدیم و به یک ماموریت پلیس در نزدیک سرحد جرمنی آورده شدیم. 1.5 ساعت در این ماموریت در توقیف بودیم و با ما برخورد زشت و ناگوار صورت گرفت. حکومت هالند همچنان به تیاره حامل مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست در هالند را نداد. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز گفت که ترکیه از این اقدام به طور شدید انتقام خواهد گرفت. مارک روت صدر اعظم هالند دیروز گفت به باور آنان درست نیست که وزیران ترکیه در داخل خاک هالند کمپاین کنند. ما با مقامات ترکیه در مورد سفرشان به هالند صحبت کردیم. با آنها گفتیم که ما با چنین دیدار مخالفیم، چون این یک وزیر ترکیه است و فکر نمی کنیم برای وزیران ترکیه مناسب باشد که در میان مردم هالند که ممکن است پاسپورت ترکیه را داشته باشند در داخل هالند کمپاین کنند. روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر متشنج شده است.
اه. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
والی جان از غزنی مسابقه کرکت را پیروزیش به مردم افغانستان تبریک گفته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند از رئیس جمهور خواسته تا انتخابات را زودتر به اجرا بگذارد. عبدالرازق صاحبزاده گفته که در داخل حکومت و پارلمان برخی اشخاص بلند رتبه در برابر پول با پاکستان همکاری می کنند. زاهد صبری از خوست نوشته که خشونت علیه زنان از سوی شوهران در همه جا دیده می شود. و یک شنونده گفته که رادیو آزادی به چند زبان نشرات دارد و در کدام کشور است؟ یعنی زاهد صبری از خوست. شنونده عزیز، رادیو آزادی به دو زبان دری و پشتو نشرات دارد. مرکز رادیو آزادی در چک در اروپا است و در افغانستان هم فعالیت دارد. با نشر همین پیام ها رسیدیم به پایان برنامه. سهل لیوال از شما خداحافظی میکنم. نشرات رادیو آزادی در همینجا پایان میرسد. بقیه شب